ما چون امروز خود عجله داریم خیلی سریعتر از میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر ثمره ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب مقدمه. آقا این چه ثمره ای داره؟ ما اگر قائل به این ملازمه بشیم و بگیم اگر یک ذل مقدمه واجب شد، مقدمش هم وجوب مولوی شرعی پیدا میکنیم، چه ثمره ای داره؟ من هم خوب فهمون ثمرهش همون وجوب مقدمه هست، وجوب شرعی مقدمه هست، ثمرهش اینه. و میگه این ثمره ای که من میگم در راستای مسئله اصولی هم هست، به خاطر این که ما گفتیم مسئله چون بحث سر ملازمه هست دیگه، معیار که مسئله بخواد اصولی باشه یا غیر اصولی چی بود؟ اون اولی که پایه معلوم آخون جر و بحثشو کرد دیگه، فرمود اگر نتیجه بحث در طریق استنباط حکم فرعی عملی قرار بگیره میشه مسئله اصولی. خب ما الان تو ملازمه بحث میکنیم، اگر رسیدیم به اثبات ملازمه ثمرش چی میشه؟ ثمرش گفتیم با قیاس استثنایی بگیم آقا اگر مقدر مقدمه واجب باشه مقدمش مثلا واجب ملازمه دیگه. بعد میگیم آقا مثلا وضو مقدمه صلاته، لکن ان الوضو صلاته قیاس استثنایی، این مقدمه است برای صلات، پس بنابراین وقتی صلات واجب میشه وضو هم واجب میشه، میتونیم استنتاج بکنیم. خب این با هم با معیار مسئله اصولی میسازه و همین که خود حکم شرعیه فرعی فقهی. گرچه اینجا یه اشکال کردم، من همینجا بگم چون هی بخوام تکرار کنیم باز دوباره برگردیم نقد بکنیم باید تکرار بکنیم یه خیلی طولانی میشه عموماً. همینجا با خود اشکال کردم، گفتن آقا خود این ثمره که شما میگین نه، آخه ثمره یعنی چی؟ یعنی که اگر مثلا این استنباط حکم فرعی فقه نمیشد ما راهی نداشتیم به مثلا وجوب دیگه، درسته؟ گفتن این وجوب مقدمه که شما میاری، وجوب شرعی مولوی به اصطلاح فرعی فقهی برای عملی برای مقدمه میزن، این چه ثمره ای داره؟ چون چه شما این وجوب رو بگی، وجوب شرعی رو، چه نگی، مقدمه لابدیت عقلیه داره. هیچ عاقلی تو لابدیت عقلیه مقدمه که بحث نمیکنه که من بگم آقا یک ذل مقدمه داریم، عقل میگه مقدمه‌اش نمیخواد بیاره، هیچ وجوبی نداره. تمام بحث ملازمه رو وجوب شرعیه، حالا وجوب عقلیش که داره بحث نداره که یه ذل مقدمه وجوب عقلی که مقدمه‌اش بیاد ذل مقدمه رو بتونی بیاری. میگم آقا آخوند اینی که شما من استنباط میکنم یه حکم فرعی عملی رو، این فرعی عملی ما یه اثری داشته و این چه اثری داره؟ اگر این نبود چه اتفاقی میافتاد که با بودن این اون اتفاق نمیافته؟ اگر اینم نبود چون کسی قابل ملازمه نشه، خب چه مشکلی؟ خب این که لابدیت عقلی مقدمه رو که میده، پس از صحیح عمل لابدیت که فرق. اگه بحث اشتقاق و عقوبت هم میخوای بگی، خب خودت هم معتقدی که در وجوبی که مترکب بر مقدمه است مخالفتش اشتقاق و عقوبت نداره دیگه، گفتیم دیگه
برای ما چه ثمره داره؟
تو مشروبت تو عقوبت که اشتقاق داشت،
بله تو مشروبت
تو عقوبت بود، تو عقوبت که همه قبول داریم که هیچ موقع رضا گفتین اگه 100 تا مقدمه 10 تا مقدمه خود آخوندم خوندیم تو کفایه که بعضی ها گفتون اگه مقدمات واجب باشه مثلا یه ذل مقدمه 10 تا مقدمه داره شما ترک بکنی اصرار بر صغیره میشه و میشه فاسق مثلا، که خود آخوند ایراد گرفت گفت نه مقدمات اشتقاق عقوبت نه، تو اشتقاق عقوبت با آخوند اختلافی نداریم. میگم آقای آخوند اگه آخه این که لابدیتش که هست، پس اون وجوب شرعی فرعی فقهی چه ثمره فرعی عملی، این چه ثمره از نظر عمل داره؟ چون اگر کسی قائل ملازمه هم نشه لابدیتش که سرز خودش هست، یعنی این وجوب شرعی بود و نبودش تأثیر گذار تو مسئله نیست، تو عمل چیش تأثیر نفخه یه فرعی عملی، یعنی اگر تو عمل باید خودش نشون بده. از نظر لابدیت که لابدیت عقل هست از اینجا آقا بالاخره وجوب شرعی با وجوب عقلی فرق میکنه، یا فرقش چیه؟ یکی تو اشتقاق و عقوبته، چون یه اشتقاق و عقوبت نداری پس این فرقی نمیکنه باز، چون خدا خوندن معتقده، همه معتقدن، هیچ کسی نیست که خلاف اون حرفی هم تو زده بودن حرفی نادرستی بود که بگن آقا مثلا مقدمات اشتقاق و عقوبت داره وجوبش. اگر برسیم سر اشتقاق و مطلوبت اینجا برسیم، اگر داشتیم سر استحقاق مطلوبت که خب استحقاق مطلوبت خب آخوند که استحقاق مطلوبت هم قبول نداشته، خود آخوند که استحقاق مطلوبت بر وجوب مقدمی رو قبول نداشت، ما وجوب غیری عقوبت نداشت که مورد اتفاق بود، آخوند که مطلوبت هم نداشت چون قول و بودی من، پس این چه فایده ای داره؟ خب ما که میگیم آقا ثمره اصولی کشف یک حکم فرعی عملی فقهی عملی، خب این چه اثری داره در عملمون؟ چه این وجوب باشه چه این وجوب نباشه هیچی در خارج تغییر نمیکنه. چون اگر این وجوب شرعی نباشه، وجوب عقلی که لابدیتش که هست بشی، حتی اونی هم که غالب ملازمه نیست، ملازمه بین وجوب دو تا وجوب شرعی رو انکار میکنه. اما ملازمه بین یک وجوب شرعی که مال ذل مقدمات و یک وجوب عقلی که مال مقدمات هست بشی، انکاری هیچ عاقلی نمیتونه این کار رو انکار بکنه. تمام بحث رو در بحث این که ملازمه هست یا نیست، یعنی یک وجوب مولوی شرعی بذاره رو مقدمه علاوه بر لابد که حالا بعدا هم خواهیم باشه کار لغویه. اصلا کار لغویه چه نیازی ما یک وجوب مولوی شرعی رو مقدمه مثلا بذاریم که هیچ خاصیت هم نداره، نه استقاق عقوبت داره نه به تعبیر آخون استقاق مسئولیت داره، چه فایده داره؟ حالا هنوز بحثش نکردیم، ما در جای خودش حالا میرسیم که ببینیم ملازمه هست یا نه. ولی میخوام بگم آیا خونیش ثمره که شما گفتی و معیار مسئله اصولی هم درست شد تا نتیجه بحث در استنباط حکم فرعی فقهی عملی واقع میشه، میگم نه هیچ اثری نداره این بود. حالا وجوب شرعی من اینجا ملتزم بشم، این چه تأثیری تو عمل داره؟ لابدیتش که قطع نظر از این حسیه، استقاق و عقوبت هم که مطرح نیست چون وجوب غیر خدا خونه قبول داره، پس این فایده این یه اشکال داره. خود ما قائل شدیم ولی این ثمره نمیتونه باشه ترسل به سلام مشروبات اینا، چون فرضی عملی میخواییم و تأثیر در عمل داشته باشه.
اگه بسته
امروزان لازم
ندونیم که
تأثیر
داره دیگه، یعنی بدون
بسته امروزان بیاره تجربه نیست. فقط یه مسئله هست، یه اشاره خوبی شیخ خلاصه داخل یه مسئله هست. اون مسئله چیه؟ اون مسئله اینه، حالا خوش گفتی این هست گویی هست بزنه یه مسئله هست و اون مسئله اینه، دقت کنی، نهایت چیزی که در ترتب وجوب شرعی و عدم وجوب شرعی مترتبه همین مسئله است. که چی؟ که اگر کسی قائل شد به وجوب شرعی، اگر کسی قصد وجوب شرعی بکنه در مقدمه تشریع نیاورده، تو وجود هست دیگه، تشریع نیستش که. تشریع یعنی چیزی رو شما ملتزم بشی که شرع نگفته. اگه قائل به وجوب شرعی شد، بنده وضو میگیرم به قصد وجوب، تشریع دیگه نخواهد بود اگر قائل به وجوب شد. اما اگر نه، قائل شدی که ملازمه نیست، یعنی مقدم وجوب شرعی نداره، ما شما اگه قصد وجوب بکنیم که چی؟ تشریع. این میشه یعنی این ملازمه و عدم ملازمه میتونه ما رو وارد بکنه تو صغرای بحث حرمت تشریع. که تشریع حرامه، که اگر من قائل به ملازمه شدم بازم وجوب شرعی مقدمه اومد، خب این تشریع نیست دیگه، قصد وجوب بکنم وجوب شرعی هم. اما اگر نه، قائل به ملازمه نشدم، میگم قصد وجوب شرعی میکنم، این میشه تشریع. پس ببینید میره موضوع حرمت و تشریع رو درست میکنه، نه اینکه خودش یک مسئله اصولی استنباط یک حکم فرعی فقهی کلی بشه که در عمل مثلا اثر بده. نه، چه اثری در عمل بده؟ گفتید نهایت مسئله اینه که میتونه ما رو ببره تو صغرای حرمت و تشریع. اگر کسی قائل به ملازمه شد، تشریع دیگه نیست، اون فقط انتظار اون وجوب رو میکنه، اصلا وجوب رو میکنه، تشریع هم نیست. اگر کسی قائل به وجوب نشد، چرا میره تو حرمت و تشریع؟ پس مسئله تقریبا میره شبیه اون مسئله نذر رو، شبیه عقد حجت بر واجبات رو، این مسائل خواهد بود. این یه نقد با آخون که گفتیم رو بگیم. پس آخوند که ثمره رو این قرار داد، این نقد آخوند وارده که آیا آخوند اگه بخوای اونجوری که خرچه کردی ثمرات دیگه قابل خرچه تو ثمره خودت هم هست. این نکته. نکته بعدی آخوند فرمود که خب ما ثمره رو این میگیریم، همون استنباط حکم فرعی عملی، برخلاف بعضی‌ها که اومدن گفتن آقا ثمره ملازمه و عدم ملازمه مسئله مثلا چیه؟ مسئله اخذ حجت مثلا بر واجباته، اخذ حجت بر واجب، یا مسئله تحقق فسقه. مثلا گفتن اگر آقا شما فرض کن مثلا 10 تا مقدمه داری و یک جز مقدمه اگه قائل شدی به واجب، یعنی واجبات شما میشه چند تا؟ چه 11 تا دیگه، 10 تا مقدمه یه دونه جز مقدمه. خب اگر ترک بکنی 11 تا به اصطلاح واجب رو ترک بکنی که اصلا فسقی دیگه، اصلا دیگه فاسق شدی دیگه. اما اگه نه قائل وجود نشدیم، خب یه واجب رو ترک کردی دیگه نهایت میشه. خب با یه واجبم که بنابر اون مسلک عدالت و ملکه میبینن میگن صغیره مضر به عدالت نیست، وقت به عدالت خودش باقیه به فسق نمیست. آخون گفت این ثمره درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه گفت بابا ما اگه پس از 11 تا وجوب بگیم، اون 10 تا وجوب اونا که به اصطلاح عقوبت ندارن، اونها فسق نمیارن که. اینی که میگیم یعنی جواب بهتر نسبت به مسئله اینه، گرچه تو کلام آخوند نمیشه استخراج که در حضایی این جمله معروف که میگن آقا لا اشرا لا که صغیر از همهد اشرا که میگن آقا صغیره ای نیست با اشرا، به خاطر همین میگن اگر کسی اصرار بکنه از عدالت میفته، چون کبائر رو به صدا لطمه زننده به عدالت میدونن دیگه. میگن اگه چند تا صغیر هم پشت هم انجام بدی یه لا صغیر از همهد اشرا. میگیم ظاهر اون لا صغیر از همهد اشرا اون گناهانش که یا اون سقائلش که مثلا ترک واجبش که واجب نفسی باشه، چون تناسب با عقوبت و اینام داره دیگه، چون اینا که عقوبت ندارن مقدمات که. اون لا صغیره محل اصلاح یعنی که مثلا طرف که هم قمار بازی بکنه، هم دروغ بگه، هم غیبت بکنه، هم خب بله یه لا صغیره محل اصلاح دیگه. یا نه توی یه گناه، توی یه گناه آقا در روز 100 تا مثلا غیبت میکنه، 100 تا تهمت میزنه، اگه فرض کنیم گناه کبیره نیستن، گناه صغیره، خب با اصرار میشه دیگه صغیره نیست دیگه، حالا یه نوع یا انواع متعدد. این ظاهرش مال اون واجبهای نفسیه، لا صغیره محل اصرار مال ظاهرش اینه که والا مقدمات که وجوبشون اصلا عقوبتی نداره و به تعبیر اخون مسئولیتی هم نداره، این که دیگه معنی نداره. کما اینکه عصیان و به اصطلاح طغیان هم ظاهر کمینه. اگر میگیم آقا معصیت یعنی آقا اونجایی که واجب نفسیه، ولی واجب های غیری چون لطمه به اون واجب نفسی میزنن به اعتبار اون لطمه واجب نفسی میشن عصیان، ولی خودش عصیان طغیان نیستن، مقدمات رو نیورده، خب درد مقدمه نیورده یا درد عصیان کرد، نه واقعا یه عصیان. آخوندم جواب داد که نه این اصرار بر صغائر مثلا تعبیر اصرار بر صغائر نداره، آخوند گفت فسق حاصل نمیشه چون اینا عقوبتی نداره. اینم از این مسئله رسیم به مسئله اخذ حجت بر واجبات. آخوند گفت برخی ها گفتن آقا میفته تو مسئله اخذ حجت بر واجبات و اگر نه اگر قاضی ملازمه شدی میشه واجب، وقتی شد واجب ما حجت دیگه بر مقدمه نمیتونی بگی. خب آخوند میگه این قابل تحمله، بر فرض ما واجب بدونیم چی گفته بر واجبات، چون واجبات یه توسلی هستن یه تعبدی دیگه، تو توسلی ها چرا نشه اجازت گیره؟ خب ما واجبات نفسیه ای داریم که نه مقدمه هست، خود واجبات نفسیه ما که دیگه مفروغانه هن که واجبات نفسیه هستن نه غیریه، میتونیم اصلا اجازت بکنیم. مثل همین شغلایی که به اصطلاح میگن حفظ نظام مترسبه برش دیگه، خب ما اصلا اجازت میکنیم، میگم بقالی میزنه پول میگیره، نوبایی میزنه پول میگیره، واجب بودن که مشکلی نداره با اصل اجرت، چون واجب بودن معنیش این نیست که این کار ارزش مالی نداره، اصلا ارتباطی باید نداره، یه امری بر من واجب پول هم میگیره تو توسلیات که واضحه. این نمال کنم تو تعبدیات که گفتن و اصل اجرت با قصد قربت منافات داره، آخون میگه نه منافات هم نداره، قصد قربت به قول رفیق ما میگه که اتفاقا قصد قربت هم تخصیص میکنه بودید، میگه آقا تعبدیات هیچ منافات به اصل اجرت نداره. چرا؟ تو شبه در قصد قربته، نه منافات نداره. آقا من پولو میگیرم فرض کن تو همین اجاره بر نماز و حج و اینه که ما انجام میدیم دیگه، خواهد اشکالش دوید که کار خیلی هست، از علماء و فقها همه مشکل پیدا میکنه دیگه، اینا نمازه استیجاری، روزهای استیجاری، اونجا رو پول میگیرم پس با قصد قربت نه منافات. چرا؟ چون طرف پول میگیره تملک میکنه، خب وقتی عقد اجاره خونده میشه اون سما میشه منی که عجیب دیگه، خب این عجیب میتونه نخونه دیگه، ولی چرا با میشه نخونه دیگه؟ آقا فرد قیامت باید پاسخ بدم، من از این بند خدا با خیال راحت رفته خوابیده شم میدون گوشتی پیش من، آقا من بخورم و سر روزم نگیرم چی میخوام فرد؟ عیبی نداره، وجدان داره، بلکه وجدانش هم برمیاد به اعتقادش باز، چون اگر اعتقاد نداشت میشه به امر و به قیامت خواهد نه بله اونو بهش نمیدیم، نه عجیبش نمی کنه کمونیست رو عجیب نمی کنه، نه نه میخوام نه کسی با این آدم مومنه، این که کمونیست نیست که این بابا مریض جمهوری اسلامی این مومنه بابا، این معتقده. خب این اگر میاره این به خاطر چی میاره؟ میگه آقا من خوفن لبعی من حق و ناس به پول من دادم من نماز بخونم، من پول بگیرم بذارم تو جیبم یا شرعاً مالک بشم مثلا برم خونم بگیرم بخوابم فردا چی؟ خب این نشون پس اگر شما بلند میشی نماز رو میخونی، بله اگر پول نمیدادم به ما چرا بود نماز نخونده؟ درک نخونده، گفت اون بنده خدا مرده بود، بچه های زیاد بودن گفتن که بابا باباتون بدهی داره فلان، گفت ببین یه نفر بسوزه بهتر یا 11 نفر بسوزه؟ ما 11 نفریم، ما بسوزه تو قبر دیگه. اگه واقعا مؤمن نبود گفت بسوزید که به من چه رفتی داره. نه، اجرت گرفت. وقتی اجرت گرفت گفت خب میشه حق کلان. من برای اینکه از قیامت، سوال قیامت، عذاب فلان، این اشکال نداره، این خصوصات هم محفوظ. ما بیش از این لزومی نداره بریم چنگاش میکنیم بگیم آقا نهایت نهایت هیچ کسی جز خدا نباید تو دل شما باشه. اگر اینجوری باشه ما عبادتایی که باید ترسات جرمه مشکل پیدا میکنه دیگه، یا عبادتایی که باید تمایل به بهشت هم باید مشکل پیدا بکنه دیگه. در حالی که اینطوری نیست. خود حضرت امیر سلام الله علیه که عبادت رو تقسیم میکنن میفرمان که عده ای عبادت تجار دارن، عده ای عبادت عبید دارن، عده ای عبادت احرار دارن. میفرمان عبادت تجار اینه که آقا میخونه برای اینکه به سود برسه، کاری که تجارت پیشگان انجام میدن. یا مثلا عبید، عبید موافقه میکنن وقتی میترسن از عقوبه، خوفا من النار میشه شبیه اون. یه عده ای هم محبتن یا شکران لله میان مثلا عبادت، این میشه عبادت احرار. تو همون روایت فرزند تمام ذالکه افضلهن، نه یعنی اونام فرض داره، اونام درست. هیچ فقیه هم نگفته که آقا اگه اینجوری باشه که اکثر نمازهای ما دچار مشکل میشه. که شما نگاه کن ما چقدر انگیزه داریم واسه نماز صبح، چقدر انگیزه داریم واسه نماز شب. چرا؟ بخاطر این نماز صبح یه عقوبت داره، نماز شب عقوبت نداره. گرچه گفت طلبه که نماز شب نخونه والا مشتری که به درد دم فروشی میخوره. حالا من یه بار گفتم حالا اگه کسی تغییر همیشه که هم نداره که چقدر خوب آدم داشته باشه، لااقل ترزگاهی آدم تاریک مطلق نباشه. حالا اون خوب نیست واقعا، به تلویگی آدم نمیخوره. یعنی کسی تلوی باشه و منقطع کلی از نماز شب واقعا. حالا برخی از بزرگان که گفتن معلومه قاضی بود کی بود، یه تلوی مشکل داشت بهش گفتش که نماز شب میخونی؟ گفت نه. گفت آره. گفت خود دروغ میگی، نمیخونی. اگه میخونی آدم مشکل داره. آره یکی از بزرگان بود. آره آره شده میشون اونم شخصیت بزرگی. آره گفته بود که اگر میخوندی اینقدر مشکل ده. حالا واقعا بالاخره طلبگی یه عالم ویژه خودشه دیگه، باید من یه تحبولی داشته
باشه. هرکه در این بحث مقرر رفتر جان برای شده هم یه مونده وقتی به خاطر این خواهد امتحانه
داشته. اون مال خود آقای کوهتمنی اون بوده. آره من شما رو میگفت ایشون رو به درد لب و فروشی میکنه. خب ببینید، پس بنابراین اخذ اجرت یا دوایی که بخوان انگیزه بشن برای ما بیاد رو اینکه ما قصدی بکنیم، اینا مناخات به قصد قربت ندارن. اگه اینجوری باشه گفتیم پس این نمازهای ما اخذ اجرت بر اجیر شدن در واجبات در اعمال عبادی باید مشکل داشت، هیچ فقیه نبود که مشکل داره. یا نه مثالی زدیم که توی حالا کفایی هم نبود، مثلا این دعاهای نمازهایی که باید شدون سبر رفع فرق فرسما یا رفع مرض، همین نماز اول ما دیگه میگه آقا بخونی مثلا. خب اینا انگیزه میشه واسه آدم دیگه، یا آقا اون که گفته اول ما بخون توی ما سلامت بشی، توی ما فقیر نشی. خب اینا انگیزن، ولی اینا به عبادیت هم دستی نمیزن. چرا؟ حالا ممکنه کسی بگه بابا اینجور جاها مثلا آدم از خدا میخواد، مثلا رفع فرق از خدا، نمیدونم سلامتی مثلا از خدا، یا رفع سلامتی مثلا از خدا. اینا رو فرض کنید باز به خدا برمیگرد، این با ما فرق میکنه. چون اینجور بحث پول گرفتن از دیگریه، از خدا که چون این پول میگیریم، از طرف پول میگیریم، میگیم باشه. مهم سر لطمه زدنشه دیگه. خب همین آقای که الان پول گرفت برای چی بلند میشه میخونه؟ و تو که پول گرفت بود دنبال کارت بره دیگه، اصلا نخونه چرا میخونه؟ یا قیامتی داری، معادی داری، بالاخره سر خونه میشه هم قصد قربت دیگه. پس اخذ اجرت بر واجبات که به تعبیر آخوند و حرف درستی هم از مرحوم شیخ هم مطرح کرد، اون اصلا مشکلی نداره. پس اینو نه یا بگو که آقا اگر ما قائل به وجوب بشیم اخذ اجرت بر مقدمه نمیشه کرد، اما اگه قائل نشیم میشه کرد. دیگه اول این ثمرش چه ثمره‌ایه، چه قائل بشیم چه قائل نشیم اخذ اجرت اشکال نداره. و ثانیا معیار مسئله اصولی نیست، معیار مسئله اصولی اینه که بشه استنباط حکم فرعی فقهی عملی کرد. اینکه شما بیا آقا مصطفی یا میشه بر اجرت گرفت یا نمیشه گرفت، این نخواهد بود که توضیح دادیم رو دیگه. میمونه یک مسئله دیگه ای که اینو امروز مطرح میکنی و نقدش و توضیحش شاید وقت نکنی چون عجله دارم روزن. اون مسئله است گفتن آقا ثمره سوم، گفتن که اگر شما قائل به وجوب مقدمه شدی، مسئله ما اونجایی که مقدمه خودش یا اگر افرادی داره یه فردش یا کلش یه فردش، یعنی یا انحصار یا غیر انحصار، یه فردش یا کل مقدماتی که داری، اینا حرام هم. اینا مثل تصرف در مال غیره قصده، خب این شده مقدمه. میگه اگر غالب وجود بشی توی ملازمه هست و وجود میاد تو مقدمه، مسئله ما رو داخل میکنه تو مسئله اجتماع امر و نهی، چون حرام هست نهی داره. شما که داری میگی ملازمه بین ذل مقدمه و مقدمه، یه وجود یه امر میاد، خب میشه اجتماع امر و نهی دیگه. اگه غالب ملازمه بشی، مسئله ما رو در اونجایی که مقدمه ما یا خودش یا فرد منها چیه؟ حرامه. که اگه حرمت نداشته باشی که اجتماع امر و نهی پیش نمیاد که. مثلا سفر حج خود هست، خب سفر حج واجب بشه، چه مشکلی داره؟ اجتماع امر و نهی نیسته. اونجایی که مقدمه یا فرد منها مقدمه حرامه، تو اون فرد حرام اگه قائل به ملازمه شدی بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه، اجتماع امر و نهی. خب تو اجتماع امر نرسیدیم، ولی باید بحث بشه که آیا اجتماع امر جایز یا جایز نیست. اگه قائل شدی به جواز مشکل مثلا گفتی اشکال نداره اجتماع امر نهی، خب مسئله تمام دیگه. میگه آقا نمازتان بخون، نمازتان مثلا درست. اما اگه قائل به امتناع شدی و اومدی ترجیح دادی جانب نهی رو، مثلا چون تو امتناع فرق میکنی، آقا جانب امر رو ترجیح میدی، آقا جانب نهی رو ترجیح میدی، جانب نهی رو ترجیح میدی، خب دیگه نمیتونی نماز بخونی دیگه. پس اگه قائل به ملازمه بشیم میفته تو بحث اجتماع امر و نهی. اما اگه قائل به ملازمه نشدیم، خودی آقا مقدمه وجوبی نداره، خب وجوب نداشته باشه فرض میکنی مقدمه هم حرامه دیگه، وجوبی نیمد که تو بگیم اجتماع امر و نهی. نهایت میشه آقا نهی از این مثلا عبادت، اگر مقدمه مقدمه عبادی بشه، یا اگر مقدمه عبادی نیست نهی از معامله دیگه، میاد تو مسئله نهی از عبادت یا نهی دیگه اجتماع امر و نهی اتفاق، چون امری موجود نیستش دیگه، فقط یه نهی موجوده. حالا اگر عبادت نهی از عبادت، اگر غیر عبادت عنوان معامله میگه معامله بالمعنی العام، ما نه معامله مثل بیع و اینا مرادمون نیست، هم که تمام کارهایی که غیر عبادی شامل بشه. اینو گفتم به عنوان ثمره. پس آقا یکی از ثمرات این شد که اگر شما قائل شدید به ملازمه، مسئله اجتماع امر و نهی اتفاق میفته. اگر قائل نشدی، مثلا نهی از عبادت یا معاملات، اجتماع امر و نهی نخواهد. آخوند سه تا جواب داره، سه تا ایراد میگیره به این مسئله. حالا من یک دو تا ایراد شاید بگم، لااقل یکی شو بگم. یه ایراد اول آخوند اینه، میگه که ببین این ثمره مترتب میشه، ما چه قائل بشیم به وجوب مقدمه، چه قائل نشیم به وجوب مقدمه، مسئله ما مسئله اجتماع امر و نهی نخواهد شد. بگید چطور نخواهد شد؟ خدا آخون میگه من اینو یه تیکش رو قبلا براتون بارها گفتم، یه تیکش هم الان میگم، بعد تو بحث اجتماع مفصل بحث میشه. آخون میگه اجتماع امر و نهی تو ذهنتون باشه. آخون میگه مسئله اجتماع امر و نهی مال اونجاییش که ما دو تا عنوان تقییدی داشته باشیم. عنوان تقییدی یعنی حرمت بره رو عنوان، وجوب بره رو عنوان. وقتی که رفت رو عنوان ها، بعد یه مجمع دارن اینجا، اون فعل خارجی منه، خب که از یه هیچ منطبقه با این عنوان، از یه هیچ منطبقه با این عنوان، اینجا بحث اجتماع امر و نهی مسئله مطرح. پس اجتماع امر و نهی مال دو تا عنوان تقییدیه. اما میدونید دیگه، من اینو بارها گفتم، قبلا هم گفتم، عنوان مقدمیت عنوان تقییدیه نیست، یعنی وجوب نمیره به مقدمه، این عنوان مقدمیت علت میشه که بیاد روی وضو، یعنی وضو میشه واجب، نه اینکه عنوان مقدمه شد واجب. عنوان مقدمه یه عنوان تعلیلی است، یعنی علت شد چون مقدمیت داره، این عنوان باعث شد وجوب رو مقدمه نمیره، وجوب میره رو اون مصداق خارجی، لزومی عنوان تعلیلیه، عنوان وضو میشه واجب. اگر مقدمه واجب شد نمیگیم آقا مقدمه واجبه، نه، مقدمه عنوان تعریفیه نه تقییدی، اون وضو میشه واجب. وقتی وضو شد واجب، پس عنوان تقییدیش چی شد؟ خارج شد. تو اجتماع امر و نهی هم آخو میگه مبنای ما بر اینه که اجتماع امر و نهی تو دوتا عنوان تقییدی اتفاق میفته، نه اونجا که دوتا عنوان تعریفی هستن، یکی تقییدیه یکی مثلا تعریفیه. میگه اینجا اجتماع امر و نهی، پس اگر ما غالب وجوب هم بشیم، حق آخون نیست. میگه اگر غالب وجوب هم بشیم تو اجتماع امر و نهی وارد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اجتماع امر و نهی دو تا عنوان تقییدیه، اینجا مقدمه عنوان تقییدیه. اگر هم نشیم که خب بس، پس چه بشیم چه نشیم، یعنی چه غالب ملازمه بشیم چه نشیم، نهی از عبادت و معامله اتفاق میفته فقط. همین، حتی چون اگه غالب وجوب بشی باز اجتماع امر و نهی نیست، یه عنوان تقییدیه. این حرف آخون میزنه. یکی اشکال دیگه، یه اشکال دیگه هم سه تا مجموع به این حرف اشکال میگیره، ولی همین حرف آخون قابل نقده. تا برسیم به اشکالای بعدی، حرف آخون قابل نقده. چرا؟ دیدیم آقای آخون این ثمره که گفته شد اون ثمره درسته. چرا؟ به خاطر درست عنوان مقدمه تعلیلیه، درست تعلیلی. خود شما هم گفتی که آقا وجود میاد میفته رو وضو دیگه. خب خب میگیم وضو که دیگه عنوان تقییدی هست، ما اگه میگیم وضو باشه عنوان وضو داریم دیگه، یعنی نه اینکه بری دست تو آب بزنی اینکه وضو نخواهد شد، که وضو لازمه. خب میگه مثال میزنی فرض کن یه آب قطعیه که نهی داره، چون نمیشه تصرفش بکنی، حالا میخواد با این وضو هم بگیره، اگر گفتی مثلا مقدمه واجبه، عنوان مقدمیت تعلیلیه، درست وضو اومده رو وضو. خب این وضو از حیث اینکه وضو عنوان تعلیلیه، از حیث اینکه وضو واجبه دیگه، چون وضو باید رو عنوان وضو و عنوان وضو تعلیلیه، عنوان مقدمه رو برش کن. همین وضو به ما انه اون تصرف کن در ملک غیر حرام میشه اجتماع بندیم. صرف مگه دو تا عنوان تقلیدی نمیخواستیم؟ ما دو تا عنوان تقلیدی درست کردیم دیگه، یکی عنوان الوضو، یکی عنوان تصرف در قصد، سه تصرف در مال دیگه. شما به مقدمه چی لازم؟ مقدمه تقلیدی شد، بله رو عنوان مقدمه حیث تقلیدیه نیست، حیث تقلیدی هست، ولی وضو میشه واجب دیگه، اون مصداق مقدمه میشه واجب. خب وضو که عنوان تقلیدی هست که تقلیدیه نیست که، تقلیدیه. پس این الان تصرفی که من در آب دیگری دارم میکنم به عنوان قش تصرف در دیگرانه، به عنوان اینکه بگم دارم وضو میگیرم عم داره، میشه اجتماع. اگه قائل به عم شدی میشه اجتماع میکنم به سمو سجده و تصرف در دار قشتی دیگه. آقا از تایش که داری سجده میکنی اطاعت عبد خدا رو داری میکنی، چون عم داره به سجده، سن داری نماز میکنی و سجده میکنی، از یه طرف ملک دیگرانه میشه اجتماع میکنم دیگه. همون صلات در دار قشتی رو نگفتن اجتماع به امر و نهی میشه، اجتماع در امر و نهی دیگه. شما چرا منتظر عنوان مقدمه خود عنوان مقدمه تعلیلیه باشه، ولی از اونجا میاد رو ذات مقدمه که وضوع دیگه، وضوع خودش عنوان تعلیلیه. خب هم دو تا عنوان تعلیلی درست شد، اجتماع هم داره. پس این اشکال آخون، این اشکال آخون سرانجامی نداره به. پس اگه ما قائل به اجتماع امر و نهی شدیم، خب اینجا میگه آقا مثلا جایز. اگه قائل شدیم که آقا اجتماع امر و نهی جایز نیست، تردید این جانب نهی رو مشکل پیدا میکنه. اما اگر وجوب نگیم، وجوب نگیم، خب یه وضو که وجوب نداره که، نونه یه نهی از وضو فقط، چون تشرف در آب قشتی اشکاله دیگه هم آخون داره، من برنامه نمیکنم.
این
که
در
آب
قشتی
نه مفرد فقط امتصال میکنه، نه مثلا وجود تردید امر تردیدی و امر تردیدی و امر تردیدی و امر